أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وإنما عممنا متعلق القطع لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلقا بالأحكام الواقعية. رفقا ببینید مرحوم شیخ در رسائل در ابتدای کتاب یک تقسیم ثلاثی داشت. گفت مکلف وقتی ملتفت میشه به حکم شرعی که مرادش حکم شرعی واقعیه، از سه حال خارج نیست: یا براش قطع حاصل میشه، یا بفرمایید زن، یا شک. بر اساس حالات سگانه مکلف آمد مقسم مباحثش رو در کل رسائل مشخص کرد. یک مقصد رو اختصاص داد به قطع، یک مقصد رو به زن و یک مقصد مفصل رو به شک. این مال مرحوم شیخ. مرحوم آخوند اعلی الله مقامه یک تقسیم بندی ثنائی به کار بردند در بحثشون، تقسیم بندی ثنائی. اون چی بود؟ فرمودن که مکلف از دو حال خارج نیست، ثنائی این دوتایی، یا قطع پیدا می کند به حکم شرعی مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه واقعی چه ظاهری، این از این. یا قطع پیدا نمی کند. اگه قطع پیدا کرد که هیچ، اگه قطع پیدا نکرد نسبت به حکم شرع میاد سراغ عقل. اگر عقل در این فضای فقد شرع براش ظنی رو حجت کرد که بهش میگن ظن انسدادی علی الحکومه، به همون عمل میکنه. تا وقتی همچین ظنی بود معیار عمل قرار میده. و الا اینجاست که مرجع اصول عملیه عقلیه است. این هم تقسیم بندی جناب آخوند. نکته ای که ما در اینجا میخواییم بگیم رفقا، سه تا اشکال بر تقسیم جناب شیخ توسط کی؟ آخوند. سه اشکال آخوند میخوان بگیرند بر تقسیمی که جناب شیخ در اول کتاب رسائل داره. کتاباتو نگاه بکنید، من این سه تا اشکال رو مشخص بکنم جاهاش کجاست. و انما عممنا میشه یک، و خصصنا میشه چی؟ دو. بعدش یک کمی بیاید پایین تر، و ان اویت الا ان ذالک، این هم میشه سه. سه تا اشکال از آخوند بر شیخ نسبت به تقسیماتی که ارائه میکنه. اشکال اول چیه؟ مرحوم شیخ متعلق قطع رو حکم واقعی قلمداد کرد، در حالی که مرحوم آخوند متعلق قطع رو تعمیم داد، گفت مطلق حکم اما از واقعی و ظاهر. علت چیه رفقا؟ علت کاملا مشخصه. شما فرماید که عقد همون خاصیتی که در احکام واقعی دارد در احکام ظاهری هم دارد. همون خاصیتی که قطع وقتی متعلق به حکم واقعی شود پیدا میکنه، همون خاصیت رو وقتی متعلق به حکم ظاهری بشود هم پیدا میکنه. فرق نمیکنه. توضیح بدم خاصیت قطع چیه؟ منجزیت و مؤزریت. منجزیت و مؤزریت. رفقا اگه شما یقین کنید در واقع گوشت خرگوش حرامه، این قطع منجز یا مؤزر؟ منجز. من همیشه گفتم تو کلاس ها منجز، زش یاد اون جیزی بیفت که مادرت بهت میگفت، عذاب. قطع به تکلیف منجزه، چون موجب استحقاق عذاب. قطع به عدم تکلیف مؤذره، چون رافع استحقاق عقابه. خب اگر من قطع پیدا کنم به حرمت گوشت خرگوش، در واقع میشه قطع به حکم واقعی. رفقا این قطع من میشه منجز. حالا اگه قطع پیدا کنم به عدم حرمت گوشت خرگوش در واقع، این قطع من میشه قطع مؤذر، قابلیت تعذیر پیدا میکنه. به این معنا که وقتی قطع به حرمت داشتی و بخوری و دمر بخوابی چوب بخور، اگه قطع به عدم تکلیف داشتی و بخوری معذوری، در قبال خوردنهاد عقاب نمیشه، چون یقین داشتی حرام نیست. این خاصیت تنجیز و تعذیر در قطع متعلق به احکام واقعی. حالا همین قطع، خوب دقت بکنید، متعلق به احکام واقعی رو شما میتونید با همین خاصیت هاش کپی کنید در دائره احکام ظاهری. اگر شما قطع داشتید به ثبوت تکلیف ظاهری، که فنیان میدونن یعنی چی، یعنی قطع داشتی به وجوب احتیاط. تکلیف ظاهری میشه وجوب احتیاط، ترخیص ظاهری میشه عدم وجوب احتیاط. اگه یقین داشتی به وجوب احتیاط، خوب دقت بکنی، شما نسبت به حرمت و حلیت واقعی گوشت خرگوش هیچ قطعی ندارید، هیچ قطعی. حرامه؟ نمیدون. حلال؟ نمیدونم. اما حسب فرض میدونید شارع شما رو موظف کرده به احتیاط در قبال مأکولات، در قبال گوشت خرگوش. شما اینجا قطع به حرمت واقعی گوشت خرگوش نداری، قطع به چی داری؟ قطع به حرمت ظاهری. قطع ظاهری هم چی؟ یعنی وجوب احتیاط در قبال حرمتی که مشکوکه، باید احتیاط کرد. رفقا این قطع به حرمت ظاهری که همون قطع به وجوب احتیاط منجزه، ببین همون خاصیت قبلی میاد اینجا، منجزه. یعنی چی؟ یعنی اگه گوشت خرگوش رو خوردی دمر بخواب، منتظر عقاب باش. این هست. حالا اگر قطع پیدا کردی به عدم تکلیف ظاهری، یعنی قطع یافتی که احتیاطی بر تو واجب نیست در قبال گوشت خرگوشی که حکم واقعیشو اصلا نفیان و اثباتا بلد نیستی، همین قطع به عدم وجوب احتیاط، به بیان دیگر قطع به براءت، به بیان سوم قطع به اباحه ظاهریه که پیدا کردی، میشه مؤذر. اگه گوشت خرگوش خوردی مفصل، بعد روز قیامت شد معلوم شد گوشت خرگوش کاملا حرام بوده، گوشت الخرگوشه که گوشت الخوک، یه همچین حدیثی در آمد، مثلا من اکل ارنبند فقط اکل خنزیرا، اما تو معذوری چون نمیدونستی حکم واقعیش چیه، در ظاهر هم قطع داشتی که این شک تو مجرای براءته. اصل براءت که اباحه ظاهری دستت میده راجع به تو جاری کرده بود شارع مقدس، رفع ما لا یعلمون، خودش گفته بود. رضا من هرچی خوردم پای اوست، چون او گفته بود رفعه مالای علامون، هرچی که نمیدونه از شما برداشت، دوش و جونتون بخور. این هم از این واضحه جان من. پس همون قطعی که در وقت تعلق به احکام واقعی میتونه خاصیت تنجیز و تعذیر داشته باشه، در وقت تعلق به احکام ظاهری هم میتونه خاصیت تنجیز و تعذیر داشته باشه. بچه ما بیا متعلق قطع و محدود کنیم به حکم واقعی، مگه بخیلیم؟ توسعه بدیم شامل حکم ظاهری هم بشه. ببینید فرقی به حال ما نمی کنه. نه حکم واقعی و ظاهر که میگیم یه اشکال دیگه. حالا شما میگن که احکام ظاهری حجیت امارات هم میتونه در بر بگیره. ببینید مهم نیست که ما امارات رو ملحق بکنیم به احکام واقعی یا ملحق کنیم به احکام ظاهری. یعنی حکم ظاهری معنی اعمش بگیریم یا اخصش، از قبل گفتم فرقشون. در هر دو حالت مرحوم آخوندی که آمده متعلق قطع و مطلق حکم قرار داده، مطلق حکم تعریف کرده، دیگه فرق نمیکنه براش که شما امارات رو داخل در کدام دسته بده. داخل هر دسته که بشه میاد در مبحث ایشون. وقتی میگه اذا قطعت، دیگه فرق نمیکنه این قطعت متعلق باشه به حجیت اماره ای یا متعلق باشه به معدای اصل عملی. شما قطع دارید به حجیت خبر ثقه‌ای که میگه گوشت خرگوش حرام است، این قطع منجزه، قطع به حجیت میخوره. ولی خود حرمت گوشت خرگوش که با خبر ثقه قطعی نمیشه که. این هم میشه به نوعی قطع به اباحه یا قطع به وجود. من بهتون بگم بعد شما اشکال بگیرید. شما قطع دارید به حجیت خبر ثقه که قائل است به حرمت گوشت خرگوش. این قطع به حجیت اسم دیگرش قطع به حرمت ظاهری گوشت خرگوشه. قطع به حرمت ظاهری گوشت خرگوش. وقتی میگید یقین دارم حجت خبر ثقه که میگه گوشت خرگوش حرامه، خب حجیت خبر ثقه مال آدم های جاهل دیگه، آدم قاطع که خبر ثقه نیاز نداره که. در واقع قطع دارید به حرمت ظاهری گوشت خرگوش طبق اون معنایی که حکم ظاهری رو اعم فرض میکنه، گله گشاد میگه. اگر شما قطع داشته باشید به حجیت خبر ثقه‌ای که میگه گوشت خرگوش حلاله، لا بأس به اکل لحم الارنب، این قطع شما به حجیت خبری که نافی حرمت گوشت خرگوشه میشه مؤذر. قبلی چی بود؟ منجز. حالا شد چی؟ شد مؤذر. یعنی در واقع اینجا شما قطع دارید به اباحه ظاهری گوشت خرگوش. پس فرق نمی کنه به فقا یا واقعا بدانی گوشت خرگوش حرام است یا بدانی واقعا حلاله، تنجیز و تعذیر میاد. و چه ظاهرن علم به این حرمت و اباحه داشته باشه، اینجا هم تنجیز و تعذیر میاد. به بیان دیگه رفقا سه جا، هرچند معطل میشیم مقدار، اما خب حالا شاید نکات مفیدتر از اصل بحث دستون بدیم با این توضیحات. سه جا کار به تنجیز میکشه. سه جا کجا؟ یک، بدانی تکلیف واقعی را. یک. دو، بدانی جریان یک اصل منجز نسبت به تکلیف واقعی را. بدانی به جریان یک اصل منجز نسبت به تکلیف واقعی که حسب فرض باید چی باشه؟ مشکوک باشه، چون نمیدونی دیگه، بدونی که اصل نوبت نمیرسه که. سه، بدانی حجیت اماره ای که دلالت میکنه بر ثبوت تکلیف واقعی. این هم میشه سه. بدانی، پس یا قطع داشته باش به حکم واقعی یا قطع داشته باش به اصل عملی که منجز این حکم واقعی است، یا قطع داشته باش به حجیت اماره ای که دال بر ثبوت این حکم واقعی است. در هر سه حالت کار به تنجیز میکشه. این از این روشنه؟ فقط اولیش واقعیه، دوتای دیگهش ظاهریست. یا بخوایم اینجور بگیم، اولیش حکم واقعیه، دومیش حکم ظاهری، اینا مصادیق بلا منازعه، سومیش محل بحثه. بعضی ملحقش میکنن به حکم واقعی، منتها علی تحقیق ملحق به حکم ظاهری است. این از این. از اون بعد سه تام هست که مؤذر است. یک، قصد داشته باشی به عدم تکلیف در واقع. گوشت خرگوش واقعا حلاله، بخور هر چقدر دلت میخواد، فقط رودل نکنی، مواظب این قضیه باش. دو، قصد داشته باشی به جریان اصل مؤذر، اصل مبیح. مثل چی؟ مثل براعت، استصحاب عدم تکلیف، چیزی از این قبیل. سه، قطع داشته باشی به حجیت اماره‌ای که دلالت میکنه بر عدم ثبوت تکلیف در واقع، دلالت میکنه بر اینکه تکلیف در واقع ثابت نیست. مثل خبر سره که بگه لا بأس بأکل لحم الارنب. فکر میکنم مطلب خیلی روشن شد. یک خط فقط میخوایم بخونیم با همه این توضیحات، یک خط ببینید دو فقا عبارت نگاه کنید. و انما عممنا، ما معمم کردیم، ببخشید مذهب فکرم عید قدیر، و انما عممنا یه تعمیم دادیم، چی را؟ متعلق قطع را. اون صدر تقسیم گفت یا براش قطع حاصل میشه یا قطع حاصل نمیشه. بعد گفت این قطع که میگیم اما از قطع به واقعی و قطع به ظاهری است. لعدم اختصاص احکام قطع، احکامی که میاد در رأسش بنویس تنجیز و تعذیر، تنجیز و تعذیر. به ما ازا کان این قطع متعلقن به احکام الواقعی، اگه متعلق به احکام ظاهری هم باشد، هم همین قصه تنجیز و تعذیر میاد. قطع به حکم اما از این که واقعی یا ظاهری باشه منجزه، قطع به عدم حکم اما از این که واقعی یا ظاهری باشه مؤذر. خلاص، این جنبندی همه عرائض ماست. قطع به حکم به ثبوتش منجز، قطع به عدم حکم میشه چی؟ مؤذر. خب، اشکال دوم، دقت بفرمایید رفقا، اشکال دوم این است که مرحوم شیخ قید فعلیت رو در کلامش نیاورده و ایشون آورده. فرماید که ما قید فعلیت رو آوردیم که بگیم تکلیف باید فعلی باشد تا تعلق قطع به آن اثر داشته باشه. رفقا قطعی که بخواد به احکام شرعی تعلق بگیرد میتونه به تبع مراحلی که احکام شرعی داره چند نوع باشه. توضیح بدم. از دید مرحوم آخوند حکم را چند مرتبه است؟ اگه گفتی
چهار
مرتبه. یک، اقتضا. دو، انشاء. سه، فعلیت. چهار، تنجز. شو چند تا؟
چهار.
یک، اقتضا. یعنی چی اقتضا؟ اقتضا این مرحله ملاک، در واقع حکم اقتضایی که مرحوم آخوند میگه حکم نیست، اینو برآوردیست که مولا نسبت به وضعیت فعل داره از حیث ملاک، که آیا به هر حال این فعل مصلحتش غالبه یا مفسدش، و هر کدوم اگر غالب هست در چه حدی، آیا غلبه در حد الزام آور است یا در حدی که ملزم باشه نیست. بر اساس اون برآوردی که میکنه مرحله اقتضا شکل میگیره. بعد میای مرحله بعد چیه؟ انشاء. مرحله انشاء یا جعل اون وقتی است که مولا میاد متناسب با برآوردی که در مرحله اقتضا کرده حکمی رو بر بفرمایید فعل بار میکنه. اگه احراز کرد مصلحت ملزمه را به عنوان ملاک غالب، چه حکمی جعل میکنه؟ وجوب. اگه احراز کرد مصلحت غیر ملزمه را به عنوان ملاک غالب، چه حکمی جعل میکنه؟ مستحب. از اون ور هم مفسده ملزمه اگر غلبه داشت کار به حرمت میکشه، مفسده غیر ملزمه کار به کراهت. اگر هم در یک حالت تعادل بود فعل از حیث مصلحت و مفسده کار به اباحه بالمعنل اخص میکشه، این اباحه که در مقابل اون چهار تا حکم وجوب، استحباب، حرمت و کراهت. خب اینم مرحله چی شد؟ انشاء. خیلی باید حرف بزنیم واسه توضیح عبارات شکل عبارات آخوند. در مرحله سوم رفقا کار به بعث میکشه. بعث یعنی چی؟ یعنی اینکه مولا وقتی جعل کرد، حالا میخواد مکلف را نسبت به امتثال حکمی که جعل کرده منبعث کنه، حرکت بده. این کار فقط از طریق ابلاغ ممکنه، باید در قالب یک خطاب، یک خطابی که باعث امتثال است، انگیزه دهنده برای امتثال است، اون چه که در مرحله جعل و انشاء در ذهنش تحقق یافته بر زبانش جاری کنه. اینجاست که مثلا میگه که اذا شربت الماء فسلم على الحسین علیه السلام. این میشه در واقع بعث به یک حکم استحبابی، خطابی که میگه میشه بعث به یک حکم استحبابی. وقتی که میگه لله على الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا، نمیشه بعث به یک حکم وجوبی. از اون ور هم هست، منتها اونجا تعبیر زجر به کار میبرن، در محرمات و مکروهات تعبیر زجر. مثلا میگه که لا تأکل لحم الحمیر، میشه زجر از یک حکم کراهی. یا لا تزنه، زنا نکن، میشه نهی، زجر از یک حکم تحریمی. بله، انشاء در مرحله ذهنه. خیلی وقتا هست شارع مقدس در ذهنش تکلیفی رو جعل میکنه، اما فعلا صلاح نمیدونه مکلف رو به سمتش بحث کنه، احساس میکنه زمینش نیست. مثالش همون مثال پدر دیگه، جلسه قبل گفتیم خدمتتون. یه وقتایی هست پدر احساس میکنه که چقدر خوبه این پسر باشه که علامه، یه عالم روحانی متقی. میشه مرحله اقتضا. بعد به خودش میگه که با توجه به مصلحت ملزمه ای که در عالم شدن هست، من بر پسرم واجب میکنم، لازم میکنم که آخوند متقی بشه. این تصمیم رو میگیره، منتها هنوز چیزی ابراز نکرده، منتظر شرایط مناسبه. یه وقت میبینه که یک سال دیگه باید بیان کنه، هنوز موقعیت جور نشده. یا ممکن اصلا در مرحله خطاب احساس بکنه که این خطاب رو باید هیچ وقت انشاء نکنه، هیچ وقت بیان نکنه خطاب را، یعنی مکلف رو هیچ وقت به شکل آگاهانه بعث به عالم شدن نکنه. وقتی صلاح در همینه، فصل وقت مقاومت ایجاد بشه، لجاجت پدید بیاد، چه میدونی. به هر حال بین جعل و بین مرحله بعث فرق، تفاوت، لزوماً این با اون قرین نیست. یه مرحله هم هست مرحله تنجز و تعذره که مرحله آخره. اون وقتی است که مکلف دیگه موضوع رو نسبت به تکلیف داشته باشه و این تکلیف در حق ثابت باشه، مخالفتش کار و استحقاق عقاب میکشه. بعد از این که تکلیف بعث شد به سوی مکلفی، مرحله آخر وقتی است که دیگه مکلف اگر مخالفت بکنه، قصه استحقاق عقاب مطرحه و چوب خواهد خورد. این مرحله چی میشه؟ تنجز. یه وقتا هست که تکلیف به جهت اینکه برای مکلف ثابت نشده، بوده تو حالت تعذر، یعنی مکلف در قبال مخالفتش معذور میشه. این مرحله چندومه؟ چهارم، تنجز و تعذر. خب ایشون میفرماین که اونی که متعلق قطع باید باشد حکم فعلی است، یعنی حکمی که بعث شده باشه، اینو باید حتما توجه داشته باشید، حکم فعلی. و الا مثلا کسی قطع داشت به حکم اقتضایی، به اینکه فلان فعل واجد مصلحت ملزم است، اما خب مطمئن نبود شارع مقدس بر این فعل جعل حکم کرده، یا مطمئن نبود شارع مقدس نسبت به این فعل خطاب داله بر وجوب صادر کرده، فایده نداره. صرف قطع به وجود مصلحت اون آثار قدس رو به دنبال ندارد، یعنی خاصیت منجزیت و مؤذریت رو در پی ندارد. نه فعلی میشه محل سه بس. بله گفتیم دیگه میشه محل بس. تازه میخواد قطع به فعلی تعلق پیدا کنه تا کار به چی بکشه؟ تنجز و تعذر. مرحله چهارم نتیجه تعلق قطع به مرحله سوم. حواستون باشه، نتیجه تعلق قطع به مرحله سوم حکم، یعنی به فعلیت حکم یا به عدم فعلیت حکم، کار رو به تنجز و تعذر میکشه. اگه یقین کنی حکم فعلیست قطعت میشه چی؟ منجز. اگه یقین کنی حکم فعلی نیست قطعت میشه چی؟ معذر. یعنی برفرض هم فعلی باشه تو معذوری. روشن شد؟ پس مرحله چهارم نتیجه تعلق قطع به مرحله سومه. اما خب نتیجه تعلق قطع به مرحله اول یا دوم چنین چیزی نیست. قطع داشته باشی یک فعل دارای ملاکه، فی نفسه هیچ مسئولیتی بر تو نمیاد. قطع داشته باشی یک فعل متعلق حکمی شده، یعنی شارع مقدس در ذهن خود آمده وجوبی رو بر فعلی جر کرده، اما خب مطمئن نباشی خطابی در باب این حکم از سوی شارع صادر شده. باز هم وقتی تو روابط میشه اینا رو پیدا کرد. مثلا اگر پسر بداند که الان پدر براش این کار خیلی منفعت داره، خیلی مصلحت داره و نکنه، مستحق عقاب نیست. هرچند خوبه بکنه ها، اما خب صرف قطع به وجود مصلحت ملزمه برای پسر تکلیف به همراه نمیاره. شما میدونید که کولر گازی تو خونه پدر اگر باشه چقدر برای پدر مصلحت داره. حالا نرید بخرید، نمیشه گفت معصیت کردید، نمیشه گفت مستحق عقاب. حتی اگر بدانید پدر در ذهن خودش تکلیف کرده بر شما که از همون شهریه طلبی کولرگازی واسه من جمع کن بخر بیار، اما ابراز نکرده، برو نیورده، شما برو نیاری انگار که مثلا چیزی نمیدونی، باز هم مستحق عقاب نیستی. کی مستحق عقاب میشی؟ کی بابات با چوب مفصل خدمتت میرسه؟ اونجایی که بگی کولرگازی رو بخر بیار، تو بشی هر رو بر نگاش کنی نری بخری. اینجاست که باید دمر بخوای منتظر چوب رو باشی که چقدر بخواد بهت بزنه. فعلی در مقابل اقتضایی است یک، در مقابل انشایی است دو. یا رو توی اسم بذارید شعنی. شعنی همون اقتضاییه دیگه، شعنیت همون اقتضاییه. خب این هم بخونیم. و خصصنا، این یه بگه خصصنا مثل اممنا در مقابل کیه؟ شیخ انصاریست. ما تخصیص دادیم چی را به چی؟ رفقا متعلق قطع را به فعلی. خیلی کم عبارت به کار برده آخوند. لاختصاص احکام القطعه، حواست به ضمایر باشه، لاختصاص احکام القطعه به ما اذا کان، اون قطع متعلقا به حکم فعلی. بهی به چی میخوره؟ حکم فعلی. الا ما ستطلع علی، بنابرای اون چیزی که مطلع خواهی شد عجله نکن فعلا. این هم از این بقیرش حاشیه بنویسید که قطعه به حکم اقتضایی یا انشائی اثری برش مترتب نیست. قطعش اثری برش مترتب چه بسه به زن و شک. اثری بر قطعه به حکم اقتضایی یا انشائی مترتب نیست در حقیقت. علت فرمایششون اینه، حالا میاد بحثش. و لذالک، آقا لذالک با چی بزنیم ما؟ برای اینکه اون دو وجه بالا بود، اون دو خصوصیت بالا بود، این که احکام قطع فقط اختصاص به حکم واقعی ندارد و این که احکام قطع فقط اختصاص به حکم فعلی دارد، به جهت اون وجهی که برای تعمیم و تخصیص بالا ذکر کردیم، عدلنا، عدول کردیم، گذشتیم، اما فی رسالت شیخنا العلامه اعلی الله مقامه من بیان ما فی رساله است من تسلیس الاقسام. قبلا گفتم رسائل مشتمل بر پنج رساله است، مشتمل بر پنج رساله است. مجموع رسائل مرحوم شیخ انصاری اسم شده فرائد الاصول، میشه همون رساله قطع که در مقدمش مرحوم شیخ میگه فعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی الى آخر. خب و این عبید آقا، و این عبید میشه اشکال چندوم؟ سوم. باری کلا اشکال سوم. ایشون میگه که اگه تو واقعا تسلیسی هستی با تسنیه جور نیستی، میگی تا سه نشه بازی نشه، اگه اینجوری هستی خیلی خب، ما برات تسلیس درست میکنیم، اما نه اون تسلیسی که شیخ درست کرد. بله، تسلیسی که ما میگیم درسته، نه اونی که او میگه. چطور؟ ایشون میگه تسلیس باید این ریختی باشه، یعنی اگه میخواییم قضیه رو به سه قسم تفکیک کنی باید به این شکل باشه. باید بگیم که مکلف یا براش قطع حاصل میشه، یک، یا براش قطع حاصل نمیشه. اگه قطع حاصل نشد، یا براش طریق معتبری، اماره معتبری حاصل میشود، یا اینکه طریق معتبر تو پرانتز اماره معتبر حاصل نمیشه. روشن شد؟ خب با همین ما سه قسم درست کردیم، اگه دقت کرده باشید. یک، اگه براش قطع حاصل شد یجب علیه تبعیت القطع تمام، یک بحث نداره. اگر براش قطع حاصل نشد اما طریق معتبری براش حاصل شد، اماره معتبری به دستش افتاد، این میشه چندم؟ دوم. اینجا باید تبعیت بکنه از همون اماره، مثل خبر ثقه، خبر ثقه اماره معتبره. اگر رفقا نه قطع حاصل شد براش نه اماره معتبر، میشه چی؟ حالت سوم. اینجا باید به اصول عملیه شرعیه پناه ببره، اصول عملیه شرعیه یا عقلیه، اگر نبود عقلیه. اصول شرعی مقدمه بر اصول عقلیند، نسبت به اصول عقلی جنبه ثانوی پیدا می کند. این هم از این. بله بفرمایید. با تقسیم بندی مرحوم شیخ. خب حالا فرقش رو میخواییم بگیم، بعد فرمایش شما رو بستگی میکنیم. ببینید رفقا، مرحوم شیخ اعلی الله مقامه گوه اگه قطع براش حاصل نشد، یا باید زن حاصل میشه یا زن حاصل نمیشه. آخو میگه اگه قطع حاصل نشد، یا براش بفرمایید اماره معتبر حاصل میشود یا حاصل نمیشود. همین جه فرق اساسی بین آخوند و بین شیخ. ببینید اونی که مهمه اماره معتبر، نه زن. نسبت بین حصول زن و حصول اماره معتبر عموم و خصوص من وجه، یاد بگیرید عموم و خصوص من وجه. توضیح بدم، امرات حجتند به چه ملاکی؟ به ملاک زن نوعی. این قبلا خوندید، به ملاک زن نوعی. آه چه خبر ثقه حجت شده؟ چون نوعن بر نوع مردم، و که یه جمجو نباشه ها، بر نوع مردم مفید زن، هرچند یه وقتایی مفیده قطع اصلا نزن، یه وقتایی حتی افاده زن هم نمی کند، نهایت مفید شک، بسته به مورد داره. اما چون نوعا مفید زنه، به جهت این کاشفیت زنی غیر 100% شارع مقدس آمده و خبر ثقه چی افاضه کرده؟ حجیتا. روشن شو؟ خب گوش کنید. ببینید رفقا، ببینید ایشون میفرمایند که وجود اماره لزوماً به معنای وجود زن نیست. خیلی وقتها اماره شما دارید نسبت به یک حکم، اما زنی نسبت به این حکم پیدا نمی کنی. ممکن است خیلی وقتا باید شک هم پیدا، حتی ممکن در حد وهم فقط افاده کنی. مثلا خبر سبب گوشت خرگوش حرام است، اما تو با توجه به قرائن و شواهد حس بکنی، مثلا خوابی هم که دیشب دیدی که در بهشت داری گوشت خرگوش میخوری، احساس کنی خبر دروغه. اگر این گوشت خرگوش حرام بود، من دیشب با مادر بزرگ مرحومم گوشت خرگوش تو بهش سیخ نمیزدم، پس معلوم میشه که این حلاله. خب پس من اماره قائم شده اما زنی پدید نیامده وسط. آیا میشود اینجا دست از اماره شست؟ خیر، اماره حجته ولو واسه تو زنی حاصل نشه. من گفتم مادر بزرگ دیگه، فکر نه جای دیگه. خب حلال عین باش، داری به حلال عین خرگوش میخوری، شیخ خیلی اهل ذوقه. خود فقه سید نیستش امروز؟ ای بابا. خب یه وقتی هست رفقا زن پیدا میکنی اما اماره در کار نیست، زن پیدا میکنی اما اماره معتبری در کار نیست، از اون بره قضیه. مثلا شهرت فتوایی قائم شده بر حرمت گوشت خرگوش، اما شهرت فتوایی اماره معتبر نیست، فاقد اعتباره. از این شهرت مثلا زن حاصل میشه گوشت خرگوش حرامه، چون مشهور اینجور میگن، اما هیچ اماره معتبری بر این حرمت وجود نداره. پس گاهی اوقات اون هست این نیست، گاهی این هست اون نیست، گاهی اوقات هر دو با هم هست، هم اماره هست هم زن، که خب شق روتینش همینه دیگه، غالبا باید همینجور باشه. خب مرحوم آخون بفرماید اونی که مهمه، اونی که مانع جریان و اصول عملی میشه، اونی که واجب و تمسکه، اماره معتبر، نه حصول زن. اماره معتبر است نه حصول زن. به ما هو زن، نه به ما هو معتبر، به ما هو زن. گوش میدی؟ این معیاره. پس بعد جناب شیخ اینو لحاظ کنه تو تقسیم بندیش، بگه اگه قطع نداشتی یا اماره معتبر داری یا معتبر نداری، یکی از این دو حالت. رفقا موضوع اصل عملی، مجرای اصل عملی هم میگن شکه، اما چه شکی مراده؟ شکه بالمعنل اعم، که شامل زن و وهم هم میشه، شامل زن و وهم هم میشه. شما اگه زن داشته باشید به حرمت گوشت خرگوش، اصل براءت در حق جاریه. شک متساوی طرفین هم داشته باشید در حق جاری، وهم هم داشته باشی به حرمت، باز هم اصل براءت در حقت جاریه. ایشون میگه برای اینکه مجاری اقسام تداخل نکنه، قاطی پاتی نشه، باید ملتزم به تقسیم بندی من بشی، ولی طبق تقسیم بندی مرحوم شیخ مجرای اصل با مجرای اماره تداخل میکنه. چرا؟ خوب دقت بکن، من یه مکلفیم، زن پیدا کردم به حرمت گوشت خرگوش اما اماره معتبری ندارم. طبق تقسیم بندی مرحوم شیخ حق تمسک به اصل عملی رو ندارم، بعد بچه تمسک کنم به زنم، ولی که این اصلا مجرای چیه؟ اصل عملی، دلیل معتبر نداری ولو زن داشته باش. جای براعته، خودتو محروم نکن از این مرکز غنی پروتئین، بخور گوشت خرگوش. از اون ور رفقا یه وقتی هست من اصلا زن ندارم، شک شکه، اما خب دلیل معتبر آمده بر حرمت گوشت خرگوش. طبق تقسیم بندی مرحوم شیخ چون زنی در کار نیست، باید بریم سراغ چی؟ اصول جاری در شک. اصل براءت جاری کنید. اما واقع قضیه که خود شیخ هم منکرش نیست این است که چون تو اماری معتبر داری باید به امارت بچسبی، صرف اینکه زن نداری مهم نیست. لذا کار به تداخل اقسام میکشه طبق نظریه مرحوم شیخ. لذا اگه دنبال ستایی هستی اونی که من بهت معرفی میکنم و بگیر، نه اونی که مرحوم شیخ میگه. به فرق مده خواهد تو هستی اگه قطع آور بود امواره که شما ملحق همون قسمت اول میشید، قطع دارید. نه شیخ خودش معتقده اگه زن هم نداشتی و اماره داشتی حق رجوع به اصول عملیه را نداری، حالی که کلامش جوریست که به شما میگه برو سمت اصول عملیه. مگر اینکه بگی مراد شیخ از زن زنه معتبره، اشکال لفظیه. حالا شما گفتید مثلا طریق معتبر، ایشون گفته زن و مراد هم زن معتبره. بخونیم سریع‌تر که وقت کمه. و این عویت الا ان تسلیس ذالک به چی میخوره؟ اگر عبا کردی مگر از تسلیس، گفتی من قبول نمی کنم، مگر قبول نمی کنم میشه عبا دیگه، مگر تسلیس، فقط من تسلیس، سه تا بیشتر نمیخوام، اما خب ستا باید پرش حتما. فل اولو ان یقال، بهتره که اینجور گفته شه، ان المکلف اما ان یحصل له القطع. اینجا واقعا نمیتونه دیگه متعلق قطع و تعمیم بدی، بنویس خصوص حکم واقعی، مثل شیخ باید بری جلو. اما ان یحصل له القطع به خصوص حکم الواقعی، دیگه پای ظاهری نباید وسط بکشی ها، چون اصول عملی بعدن مطرح میشن، امارات بعدن پاشون باز میشه تو تقسیم بندی. اینجا سخن از قطع به حکم واقعیه. اولا یا اینکه لا یحصل له القطع، اگه حاصل شد که هیچ، یجب تبعیتو، اگه حاصل نشد و علی الثانی، یعنی بنابر اون لا، اما ان یقوم عند المکلف، عند اون بالغ، بالغی که وضع علیه القلم، طریق معتبر، اگر طریق معتبری قائم شد، بغلش می‌رسید اماره معتبر، یعنی ولو لم یحصل له زن، ولو اینکه از زن حاصل نشه، اصلا مهم نیست زن حاصل بشه یا نشه، این اولا، یا اینکه براش همچه طریق معتبری قائم نمیشه. بعد اینجور تقسیم کنی، چرا؟ لئلا یتداخل الاقسام فی ما یذکر للاقسام من الاحکام. این لها و اقسام میخوره، من الاحکام هم بیان ما یذکر است، برای اینکه بعدن در اون چه که از احکام برای این اقسام ذکر میکنیم کار با تداخل نکشه. بعدن میگیم آقا حتی اگه زن داشته باشی اما اماره نداشته باشی حکمش چیه؟ رجوع به اصل عملیه. و حالی که شیخ تقسیم بندی خودش بگو اگه زن نداشتی شک داشتی رجوع کن به اصل عملی، اونجایی که من زن داشتم اما اماره معتبر نداشتم هم باید به اصل عملی رجوع میکردم. اما خب شیخ این حکمی را که ماله چنین زن نیست ذکر نکرده و این مجرای اصل عملی رو در قسم دومش اونجایی که زن حاصل میشود گنجانده، از این جهت تداخل میکنه. به بیان دیگه رفقا، وجوب اخذ به زن در جاییست که این زن زن معتبر باشه، زن معتبر هم باشه که نوعی مأخوذ، نه به شکل شخصی که وسط حاصل بشه نشه مهم نیست، برای نوع مردم که حاصل بشه کافیه، تو معیار نیستی. خب بنویسید این تداخل هم بغلش بنویسید، تداخل میکنه موارد امارات و اصول. مرادش از تداخل، تداخل موارد امارات و اصوله. نوشتی؟ با این تقسیم بندی مرحوم آخوند موارد امارات و اصول کاملا دقیق از هم منفک میشن. و مرجع او، مرجع اون بالغ وضع علیه القلم، بالغی که وضع علیه قلم و تکلیف، علل اخیر، اخیر میشه چی رفقا؟ این اولای بالا، اما ان یقوم عند او طریق معتبر او لا. بنابراین اولا مرجعش الى القواعد المقررت عقلا او نقلا. عقلا مثل براعت عقلیه قبح عقاب بلا بیان، نقلا مثل استصحاب، قواعدی که مقرر شده برای کی؟ لغیر القاطع، این یک، و لغیر من یقوم و عنده الطریق. آقا برای این که سراغ اصول بری دو تا شرط باید داشته باشی: یک، قطع به حکم واقعی نداشته باشی، دو، اماره هم بر حکم واقعی قائم نشده باشه. اینجاست که میشه مورد مورد اصل. اما طبق تقسیم بندی مرحوم شیخ این مورد به این گستردگی تعریف نشده بود، تضییق شده بود. و من، این من عطف بر قاطعه، این لغیر من یقوم و عنده الطریق الا تفصیل یأتی فی محله ان شاء الله تعالی حسب ما یقتضی دلیل لوها. آقا دلیل لوها رو بزنید، ها به چی میخوره؟ قواعد، قواعد. الا تفصیل حسب، این حسب به تفصیل میخوره، بنابر تفصیلی که بر حسب مقتضای دلیل خواهیم داد. پس حسب ما یقتضی دلیلها، این متعلق به چیه؟ تفصیل. مبنای تفصیل چیه؟ مقتضای ادله اصول. مثلا میگیم اصل براءت مقتضاش این است که فقط در شک در تکلیف جاری بشه، اصل احتیاط مقتضاش این است در شک در مکلفون به جاری بشه. بر اساس ادله میایم موارد رو تعیین میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.